آنچه شنیدید آهنگ شیدا بود که ساخته اجرا و ترانه‌ای بود از آقای داوود کیقاسمی که چند دقیقه پیش باشون صحبت کردیم. تنظیم و اجراش از آقای بنیامین عمران بود که تقدیم شما شد. در توی یک بخشیش رو شنیدید، موسیقی مازندرانی بود. میخوایم وارد بخش دوم برنامه بشیم، اما پیش از اون یادی هم بکنیم از نیمای بزرگ که گفت خشک آمد کشتگاه من در جوار کشت همسایه، گرچه میگویند میگریند روی ساحل نزدیک، سوگواران در میان سوگواران، قاصد روزان ابری داروک کی میرسد باران، بر بساطی که بساطی نیست در درون کومه تاریک من که ذره ای با آن نشاطی نیست، و جدار دنده های نی به دیوار اتاقم دارد از خشکیش می ترکد چون دل یاران که در هجران یاران، قاصد روزان ابری داروک کی می رسد باران.
راویان اخبار و ناقلان آثار و توتیان شکرشکن شیرین گفتار و خوشه‌چینان خرمن سخندانی و صرافان سر بازار معانی آوردند که
شب بود و روز بود، شب هزار و یکم، شهرزاد.
و بخش دوست داشتنی شهرزاد و دوست عزیزمون جناب رامبد خانلری. سلام.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه، امیدوارم که شب همگی به خیر خوشی باشه.
خیلی متشکرم. خب ما وقتی که از ادبیات اقلیم صحبت میکنیم، کشور ما اقلیم های متنوع داره، هم به لحاظ فرهنگی هم به لحاظ جغرافیایی. نویسندگانی داریم که از این اقلیم ها برآمدند و قطعاً اون تجربه زیست جغرافیایی و فرهنگیشون تو نوشته هاشون تأثیر زیادی داره. همینجوری یه نگاه خیلی سرسری بندازیم در خراسان، در جنوب، در آذربایجان، در گیلان، در کردستان، در مرکز ایران نویسندگان بزرگی داریم که قطعاً اون جغرافیا و اقلیم و بومشون تأثیر مستقیمی در اثرشون داشته. شما تو ادبیات داستانی ماجرا چجوری میبینی؟ از کجا شروع میکنین؟
من با یک مثال بیرونی از ادبیات اقلیمی شروع میکنم که وارد ادبیات اقلیمی بشیم که متوجه بشیم اقلیم چه تأثیری بر ادبیات داستانی داره.
بله.
ما توی ادبیات داستانی یک راوی داریم که یک اسم غیر رسمی داره، به راوی شگفت معروفه. راوی شگفت یعنی هر آن چیزی که داره روایت میکنه ولی در اصل ما اون رو به عنوان یک راوی نمیشناسیم. ساده تر بگم راوی غیر آدمی زاد. آثار زیادی داریم که راوی شگفت دارن، اما آثار موفق کمی داریم که راوی شگفت دارن. یکی از نقد هایی که به راوی شگفت وارده اینه که اگر که یک کتاب یا یک آینه یا یک شونه در حال روایته، صرفاً با شناسوندن موقعیتش به مخاطب نمیفهمونه که من یک کتابم، ورق میخورم، یا مثلا صفحات من پاره میشه یا شیرازه من جدا میشه. بحث سر اینه که اصلا از یک جهانبینی کتابی باید بیاد این داستان. یعنی ممکنه کتاب ها اصلا به شیرازه یک چیز دیگری بگن. یعنی یک نظام اغلایی پشت اینه که اصلا با اون نظامی که ما انسان‌ها برای روایت در نظر می‌گیریم متفاوت. حالا اگر که همین رو بخوام بستش بدم به ادبیات اقلیمی، ادبیات اقلیمی صرفاً در شناسوندن یک اقلیم با اون ویژگی‌های ظاهری خودش خلاصه نمیشه. اون چیزی که بتونه ویژگی‌های باطنی یک اقلیم رو به مخاطب بشناسونه اتفاقا جنبه پررنگتری از ادبیات اقلیمیه. اگر که بخوام به خلاصه ترین شکل ممکن یک سنگ محکی برای شناخت ادبیات اقلیمی بدم، آن چیزیست که به مردم شناسی منجر میشه. خب. و جدا از سبک زندگی مردم نیست. مثلا ما میگیم که ادبیات داستانی اقلیم جنوب، این خودش تقسیم میشه به ادبیات داستانی کارگری. شاید یک دلیلش به این خاطره که به خاطر تمرکز نفت توی این منطقه و سالهای طلایی ادبیات داستانی ایران خیلی نفت تأثیر گذار بوده، سوای از گویش و زبان و لهجه و شرایط آب و هوایی و حضور دریا و خیلی اتفاقهای دیگه، نفت هم یک عاملی بوده که تأثیر گذاشته بر ادبیات داستانی. یا مثلا ادبیات داستانی روستایی که حالا مثلا میشه روستاهای بختیاری، خدمت شما عرض کنم روستاهای فارس، که باز شاید یه دلیلش این باشه که توی اون دوره بیشتر نویسنده ها خودشون روستازاده بودن یا که اصلا توی روستا زندگی میکردن همون لحظه، یا مهاجرت کرده بودن به شهرها و همچنان دنبال اون چیزی بودن که پشت سر گذاشته بودن. توی هفته های قبل گفتیم که یه مقداری روی کرده ما توی ادبیات داستانی روی کرده رو به عقب بوده،
مثل روشنگ موردی کرمانی.
و هر آن چیزی که باعث میشه که هویت اون مردم شناخته بشه میشه ادبیات اقلیمی. من یک نقل قول جالبی شنیدم هفته پیش از یک فیلمساز ژاپنی که ادبیات داستانی رو و زندگی رو رابطهشون رو شبیه به شاخص بازارهای تجاری معرفی کرده بود. گفته بود زندگی شاخصه و اگر که زندگی کردن، رشد کردن و در حرکت بودن باشه، زندگی کردن میشه ادبیات داستانی. چون اون شاخصه خیلی توی بازارهای تجاری حرکت نمی‌کنه، حرکت‌ها بر مبنای سکون اون سنجیده میشه. زندگی از جنس اون شاخصه است و ادبیات داستانی بر مبنای سکون زندگی در حرکته و خون بیشتری توی رگ‌هاشه. به همین خاطره که زندگی توی ادبیات اقلیمی خیلی باستاب جدیتری داره. شاید مثلا خیلی از خورده فرهنگ ها، خیلی از عادت هایی که مبتنی بر اقلیمه الان فراموش شده باشه، هیچ کجای اون اقلیم وجود نداشته باشه، یک خاطره باشه، یک روایتی باشه که داره سینه به سینه نقل میشه، اما توی ادبیات داستانی هنوز زنده است. خیلی از فعل هایی که استفاده میشه شاید الان دیگه مردم اون منطقه از این افعال استفاده نکنن، اما توی ادبیات داستانی همچنان زنده است. به همین خاطر شکلی از ادبیات که شاید الان بعد از یه سالهایی که بهش توجه نشده، الان که ما دوباره داریم به اقلیم ها توجه ویژه‌ای میکنیم به واسطه سبک زندگیمون، به واسطه شرایط زندگیمون، مدلی از ادبیاتی که دوباره داره احیا میشه.
دارم به این فکر میکنم که ما این تجربه رو خب قرنهای متمادی داشتیم که حالا توی دوره های مختلف اسمش رو گذاشتیم ادبیات فولکلور یا اون بخش ها، اون ریخت شناسی های مختلفی کردن درباره این ماجرا، قصه هایی که حالا تقسیم میشه به جن و پری و قصه های پهلوانی و قصه های عاشق و معشوق ها و و و همه این قصه ها. اینها تقریبا تو همه اقوام ما هست و یک کاری رو یه آقای ژاپنی انجام داد، غیر از اون کارهایی که آقای مارزوف انجام میداد، اریش مارزوف اومد قصه ها رو با روایت های مثلا یه دونه قصه مثلا خاله سوسکه رو با 4-5 تا روایت از 4-5 نقطه کشور جمع کرد. اون اصل و اساس قصه یکیه ولی حالا روایت های محلی انگار بهش اضافه میشه. خب این که یه سابقه رو داریم. خب وقتی که ادبیات مدرن شروع میشه، خب همونطور که اشاره کردی یه بخشی از نویسندگانی که وارد ادبیات مدرن شدن همه که از شهر و تهران و اینها نبودن، جای مختلف اومدن و اونها هم بوم خودشون رو به خودشون آوردن توی ادبیات داستانی. من همیشه میگم که احمد محمود یکی از اون آدمهایی که شهر و اقلیمش به شدت توی کارش زنده است و اصلا اون راوی شگفتی که گفتی، من مستقیم رفتم سراغ محمود و اهواز که راوی شگفت آثار محموده، مثلا توی درخت انجیر معابد، توی اون کار مدار صرف درجه و توی داستان یک شهر، همسایه ها و و زمین سوخته. همه اینها رو که نگاه میکنم میبینم که چقدر اهواز اینجا زنده است، پر رنگ، مثل مثلا روستای زمینج توی جای خالی سلوچ، کار دولت آبادی و و خیلی کارهای دیگه. مثلا وقتی که یه سری کارهای حالا بچه های کرد مثل بختیار علی و دیگران که می نویسن، خب اون طبیعیه، اون اقلیم خیلی از کوهش گرفته تا زمین و دشتش خیلی پررنگه. حالا میخوام ببینم این رابطهش با مخاطب چطور میشه، مخاطبی که توی هر شهری، مشهد و تهران و گیلان و اصفهان، هر جایی داره زندگی میکنه، یه رمان دستش میرسه و مثلا از روستاهای منطقه مثلا چهارمحال بختیاری، رابطه برقرار میشه به واسطه اون واژگان، همون فعلهایی که بهش اشاره کردی؟
این ما اصولا وقتی که سراغ هر شکلی از هنر میایم، حالا به ویژه ادبیات داستانی که خیلی سوار بر تخیله، ما داریم از یک موقعیتی به یک موقعیت دیگری پناه میبریم. خب و بسته به باورپذیری این ادبیات که چقدر به ما، برای ما امکانات یک پناهگاه رو فراهم میکنه.
خب
مثلا حالا اصلا از قالب اقلیم و شهرش میام بیرون، حتی در بعد کلانتری یه وقتهایی شما مثلا داستانی از ویرجینیا وولف که حالا یه جاهای معروف به زنانه نویسی، وقتی که میخونی داره از زبون یک آدمی که توی زندگی شهریه میگه، ولی حس میکنی که اون نگاه زنانه شما رو داره به شکل دیگری در دنیا میگردونه. یعنی شما انگار سفر به یک سرزمین ناشناخته کردی، چون کلن یک منطقه زنانه پشتشه، به عنوان یک مرد یک کشف و شهود جدیدی داری از دنیای خودت. این رو گفتم که بگم خیلی بر با عاملی به اسم باورپذیری در ادبیات داستانی این مسئله سواره. یه وقتی هست مثل شروع داستان زمین سوخته، انقدر فضای باورپذیریه که نه تنها شما رو در اقلیم جنوب حل میکنه، که حتی شما رو در شرایط جنگ اقلیم جنوب حل میکنه. یعنی انگار شبیه اون چیزیه که توی داستانهای هری پاتر استفاده میشد، آدمها رو در یک موقعیت زمانی به یک موقعیت زمانی در جای دیگری منتقل میکرد. این بر باورپذیری خیلی سواره و معمولا مخاطب چون اومده که پناه بیاره به این، انقدر زمین اون دنیای تخیلی سفته، انقدر باورپذیرتر از دنیاییه که من تو اون لحظه دارم به زندگی میکنم،
دوست داریم باورش کنیم.
آره، که دقیقا نقش پناهگاه رو تمام و کمال برای من بازی میکنه و من حتی شاید مشکلات خودم رو توی اون لحظه فراموش بکنم و مشکلات قهرمان داستان برای من اهمیت بیشتری پیدا بکنه. اما یه وقتی هست که این باورپذیریه مشکل داره. اون موقع به مخاطب حق میدم. به مخاطب حق میدم که اون اقلیمه رو هیچ ارتباطی باهاش برقرار نکنه. اما توی این داستانهایی که مثال زده شد، خصوصا توی داستانهای احمد محمود، فکر میکنم عنصر باورپذیری به قدری نقش خودش رو خوب ایفا میکنه که هر مخاطبی تو هر دوره از زمان ناخودآگاه در اهواز زمان جنگ غرق میشه.
حالا اگه موافقی بیم سر چند تا نمونه موفق این ماجرا هم صحبت بکنیم. چند سال پیش یه رمانی رو از دوست عزیزمون آقای ابراهیمیان میخوندم، محمد ابراهیمیان، به نام کرشمه لیلی. ماجرا دقیقا توی کوهستانهای کرمانشاه، اون ماجرای حالا اون اهل حق اونجاست و اون اتفاقی که میفته و پیر و اون سالک و اینها، یه جنبه عرفانی داره ولی کاملا یه ادبیات اقلیمی. خب حالا ما تو جاهای مختلف کشورمون نویسندگانی داریم که اقلیمشون خیلی پررنگه تو کارشون. یه چیزی هم الان داشتم فکر میکردم، مثلا آثار، حالا شاید مثلا اگه محمود زنده بود یه ذره کم رنگتر میشد، چون زندگی شهری داشت به کاراش غلبه میکرد. مثلا شما کارهای دهه 50 محمود دولت آبادی رو میبینیم، میبینیم که روستا و اقلیم پررنگه، ولی الان 40 سال گذشته، محمود دولت شهری شده، الان توی این 10-15 سال هر چی نوشته همش توی شهره و این در واقع تأثیر اون زندگی مستقیم نویسنده هم هست دیگه. سر یه سری نمونه های موفق هم صحبت بکنیم، کارهایی که توی این چند سال منتشر شده یا قدیمی.
چند تا کار خیلی خوب که اصلا اولین چیزی که برای شما ایجاد جذابیت میکنه توی اون داستان شرایط اقلیمیه. مثلا داستان شکار کبک از رضا زنگی‌آبادی، که من رضا زنگی‌آبادی رو نمیشناختم، این داستان رو خوندم و خیلی کنجکاو شدم که چجوری یک آدمی میتونه اینقدر خوب جغرافیا رو توی داستانش منتقل بکنه. بعدها فهمیدم اصلا شغل رضا محیط‌بانیه.
یعنی اگه مثلا اینه که اگه این قصه رو ببری یه جای دیگه اصلا جواب نمیده دیگه.
اصلا جواب نمیده. آره. اصلا این حالا بحث ادبیات داستانی ایرانه، ولی این اتفاق توی ادبیات داستانی جهان هم میفته. به عنوان مثال توی سالهای گذشته، توی چند سال اخیر، اون جنسی از ادبیات جنایی معمایی که کل مردم دنیا بهش روی خوش نشون میدن ادبیات جنایی معمایی اسکاندیناوی.
بله.
یعنی اصلا بیشتر آثاری هم که مورد اقتباس سینمایی تلویزیونی قرار میگیرن آثار اسکاندیناویه. یک دلیلی که خیلی باعث میشه که مخاطب با این ادبیات ارتباط برقرار کنه اقلیمه و اون ضد ضرب بودن سفیدی برف، سکوتش، سکونش با یک طرح و توطئه‌ای که در حرکت خون توش جریان داره،
جنایی خوره اون
اون ضد ضربه دقیقاً کمک میکنه و تأثیر اقلیم شاید اونجا خیلی خودش رو خوب نشون میده. توی ادبیات داستانی ما هم این اتفاق افتاده، یعنی اصلا سوای از بحث ادبی و فرهنگی، من دوستان نویسنده‌ای رو در سالهای اخیر میشناسم که خوندن داستانهاشون برای من شبیه یک سفر ذهنی بوده. مثلا منصور علی مرادی،
بله،
رضا زنگی آبادی،
کرمانی دیگه، منصور،
بله، بله. یک دوست عزیزی که اصلا نمیشناسمش ولی مجموعه داستانش حمید پارسا، مجموعه داستان رنگ لثه ببر. بعدها فهمیدم که حمید توی بورژر زندانبانه. و میدونین این سبک زندگیه که یه جورایی نمیشه جدا از محیط زندگی دونستش، توی داستان این رفقای من شبیه به یک شخصیت عمل میکنه. یعنی دیگه شبیه به یک موقعیت یا با یک مختصات خاص نیست، شبیه به شخصیتیه که اگه از داستان بیرون کشیده بشه اون داستان لنگ میزنه. یعنی اون چیزی که حالا مثلا توی ادبیات این چند ساله دنیا به اسم ادبیات شهری معروف شده، توی آثار این رفقا هم دیده میشه. یعنی جنسی از اقلیم رو وارد ادبیاتشون کردن، وارد ادبیات داستانیشون کردن که توی این روزگار برای من یه پسننده نیست و یک داستان شهری مدرنه. در این حال اقلیم هم توش نقش خیلی پررنگی داره، خورد فرهنگ ها، روابط، با همون مقیاس ساده منجر به مردم شناسی میشه برای من به عنوان مخاطب ادبیات داستانی.
ببین تو سینما تو این چند سال اخیر چند تا کار درخشان خوب ساخته شد که الان هم اتفاقا مردم میتونم اصلا من مثال بزنم، چون اینها هم برگرفته از ادبیات اقلیمی منطقه شونه. یکی فیلم پوست بود که
درخشان،
بسیار فیلم فوق‌العاده‌ایه. یکی فیلم آتابای خیلی خوبه، یکی فیلم تومان خیلی خوبه. اینا فیلمایی هستند که دقیقاً همون خصلت مردم شناسی رو دارن. توی منطقه گیلان و مازندران و اینها چی؟ توی هاشی ببین جنوب رو داریم، توی شمال هم داریم.
ببینید یه اتفاقی افتاد، ما یه دوره ادبیات اقلیمی خیلی جدی بود، بعد به خاطر اینکه همه هجوم آوردن به زندگی شهری و زندگی شهری یک کشف جدید بود، انگار ادبیات اقلیمی فراموش شد. الان مثلا همین الان شما مثال محمود دولت‌آبادی رو زدید و روند داستان‌هاش که کاملا شهری شده. اما توی این چند ساله و این زنده شدن یه سری سنت‌های قدیمی و شبکه‌های اجتماعی که مثلا دوباره به واسطه شبکه‌های اجتماعی اقامتگاه‌های بومگردی و اومدن وسط زندگی مردم، توجه به خورده فرهنگ‌های مثلا بازار قدیمی فلان شهر اومد توی خورده فرهنگ‌های مردم و یک شهری که خیلی مکان‌های دیدنی داشت، خیلی خورده فرهنگ‌های جذابی داشت برای خودش، شهر رشت بود و به ویژه استان گیلان.
بله.
الان دوباره ادبیات اقلیمی به واسطه شبکه‌های اجتماعی داره قدرت از دست رفته خودش رو احیا میکنه و به دست میاره و حالا شاید به خاطر همین ویژگی‌ها و جذابیت‌های بصری و ذاتی استان گیلان شاید پیشتاز باشه الان توی ماجرای ادبیات اقلیمی و حس میکنم که دوباره ادبیات اقلیمی به واسطه گیلان و حالا شهرهای جنوبی که الان دوباره دارن دیده میشن دوباره ادبیات موفقی خواهد بود. برای خود من که حداقل اینجوری بوده، یعنی جذابترین سفر برای من سفر گیلان بوده و حس میکنم که این کشف و شهود به واسطه دنیای داستانی خیلی کشف و شهود جذابتریه. به همین خاطر امیدواریم و منتظر.
اصلا یه بار باید مفصل درباره ادبیات رشت و هنر رشت صحبت کنیم. من یه بار داشتم حساب میکردم دیدم ما 30 تا نقاش درجه یک داریم توی این 100 سال اخیر که همه از رشت بودن، از خانم لاشایی و خانم آقای محجوبی و و همینجوری بگی تا بچهای جوانتری که اونجا هستن. خیلی ممنونم، با جای خیلی خوبی رشت دوست داشتنی این بخش رو تمام کردیم. الان 22:50 دقیقه است. شما برنامه صدای پای شب رو میشنوید با رامبد خانلری درباره ادبیات داستانی اقلیمی صحبت کردیم. خیلی متشکرم.
ممنونم.
شبت بخیر باشه. دعوت میکنم که با ادامه برنامه همراه ما باشید. بسیار خوب، موسیقی زیبایی از گیلان شنیدیم. حسین قوامی آب کناری بود که تقدیم شما شد. حیفم میاد یادی نکنم از شیون فومنی عزیز که شعرهای گیلکیش که خب من نمیتونم بخونم، ولی یک غزل چند بیت از یکی از غزلهای زیباش رو میخونم که به فارسی گفته. میگه زیباترین حضوری از عشق در منه دوست، عشقی که آتشم زد در ماه بهمنه دوست، راهم زدی و آهم در سینه شب افروخت، گم شد ستاره من در روز روشنه دوست، نی پای بند شهرم نی گوشه گیر صحرا، زین بیشتر چه خواهی از جان شیون ای دوست. از شیون فومنی، شاعر بسیار بسیار خوش سخن فومن که خدا رحمتش کنه، بسیار اشعار زیبایی داره، حتما سری بهش بزنید. خب میدونید که در یکی از بخشای برنامه صدای پای شب ما محصولات صوتی ادبی معرفی میکنیم، حالا یا کتابهای صوتی یا بخشی که در این 15 سال اخیر بسیار در ایران و جهان طرفدار پیدا کرده به نام پادکست. پادکست ها همون فایل های صوتی هستن که در فضاهای مشخصی بارگذاری میشن و علاقمندان میتونن برن هم حالا برخط آنلاین گوش کنن، هم میتونن دانلود کنن برای خودشون بارگذاری کنن، بعدن دلشون خواست بشنون. مدتی هم هست که با سعید زار محمدی عزیز سری میزنیم توی این پادگیرها و سراغ میگیریم از پادکست های مختلفی که اسف کنم. سعید امشب میخواد یه پادکست دیگه هم به ما معرفی بکنه. سعید زار محمدی سلام، شب بخیر.
سلام آقای شمزاده عزیز و شنوندگان خوب برنامه.
خب با این مقدمه که من گفتم فکر کنم تو باید پادکست معرفی کنی.
من میخوام امروز یکی از، یعنی امشب میخوام یکی از پادکست های خیلی پرطرفدار فضای پادکست فارسی رو به شما معرفی بکنم. پادکست نامش هست رادیو دیو و در تعریف خودشون نوشتن که مجله شنیداری فرهنگی هنری با کلاژی از ادبیات و موسیقی به سفری خیال پردازانه و جستجوگرانه می‌رویم. و داستانشون هم اینطوری هستش که تا الان 35 اپیزود منتشر کردن. خب خیلی پرطرفدار هستن و افرادی که احتمال اگر در حقیقت تو فضای پادکست فارسی مخاطب جدی هستن حتما یک یا چند اپیزود از این پادکست رو شنیدن. از آبان 93 در طی یک پیاده روی طولانی در جنگل‌های مازندران این پادکست شکل گرفته و دستان در کارش هم 3 نفر هستن، دو آقا و یک خانم که اسم و رسم یادشون نیست ولی در سایتشون اینطور نوشتند.
بله، چی میگن اصلا تو این پادکست؟
عرضم خدمت شما که بر اساس نواحی، ببین این پادکست بر اساس جغرافیا تولید میشه. مثلا خب من الان که شما از شیوان فومنی خوندید، اپیزود هشتمش هست فردا آسمان رشت بارانیست. تو شماره فردا آسمان رشت بارانیست چه کار کردن؟ اومدن هم ادبیات و هم موسیقی و هم عرضم خدمت شما که روایات فولکلور استان گیلان رو بررسی کردن. هر کدوم از پادکست ها تقریبا بین نیم ساعت، یک ساعت یا حتی مثلا بعضی ها بیشتر هم هست. پادکست ها شماره های اولیه نیم ساعته بودن ولی شماره های آخر بالای یک ساعت هستن. و اینکه فقط در مورد نواحی ایران هم پادکست نمی سازن، بلکه مثلا در مورد کشورهای دیگه هم این کار رو انجام میدن. مثلا روم شهر ابدی اسم یک شماره از پادکستشونه.
بله.
بعد عرضم خدمت شما که مثلا رقصی برای آرژانتین اسم یک شماره از پادکستشونه. مثلا در رقصی برای آرژانتین خب به طب موسیقی آرژانتینی ما میشنویم، ادبیات آرژانتین رو بررسی میکنیم و هر آنچه که در حقیقت میشه به لحاظ فرهنگی شنید رو این دوستان سعی میکنن که در رادیو دیو اجرا بکنن. اما رادیو دیو آقای استاندارد یک اتفاق خیلی خوب رو هم داشته و اون همینه که دیو زنده اسم یک برنامه‌ای بود که سال 97 تیم رادیو دیو در عزیزم به خدمت شما که گالری داربست اجرا کرد و در حقیقت به این صورت بود که یه حالت پرفورمنس داشت. یک خواننده و یک موزیسین به همراه بچه‌های رادیو دیو اومدن و یک شماره از رادیو دیو رو زنده و مستقیم، یعنی مثلا به مسابقه یک کنسرت اجرا کردن. اینم یک در حقیقت تفاوت یا نوآوری که این دوستان انجام
دادن. اول که گفتی دیو زنده فکر کردم منظور مثلا دیویه که زنده است و داره راه میره.
آره خیلی هم در حقیقت شبیه بصری زیبایی داشت. دوستان میتونن توی صفحه اینستاگرامشون ببینن، اونجا هم حتی اجرا کنندگان پادکست و پادکسترها در حقیقت یه دونه نقاب دیو روی صورتشون هست و اونجوری دارن اجرا میکنن.
بسیار خوب، خیلی ممنونم سعید عزیز.
قربان شما، سلامت.
شبت بخیر باشه، خدا نگهدار.
Güzellerin güzelisin, ince sözün güzelisin, danışığım ezelisin, sensiz nece dözüm ana. Güzellerin güzelisin, ince sözün güzelisin, danışığım ezelisin, sensiz nece dözüm ana, sensiz nece dözüm ana. Güzellerin güzelisin, ince sözüm güzelisin, danışığım ezelisin, sensiz nece dözüm ana, sensiz nece dözüm ana, sensiz nece dözüm ana, sensiz nece dözüm ana. Lelelerin lelesi sen, kızıl gülün şelesi sen. Lelelerin lelesi sen, kızıl gülün şelesi sen. Güzellerin güzelsen, sensiz nece gözüm ana. Güzellerin güzelsen, sensiz nece gözüm ana. Sensiz nece gözüm ana. Sensiz nece gözüm ana.